تکارم شیرازی مورخه 20/12/1179 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه. بعضی از برادران خبر دادن که یکی از آقایونی که در بحث شرکت داشتن به نام حجت الاسلام آقای مزرعه امام جمعه موقت علی آباد کتول بودند و در تصادفی به رحمت خدا پیوستند. برای شادی روح او و همه ارواح عزیزان به خدمت گزاران اسلام همه با هم یه فاتحه بخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. این یا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. خداوند همه را غریق رحمت بگردانند و همه را عاقبت به خیر کنه انشاءالله. بس ما در مسئله آخر، مسئله سیوم از مسائل عقد النکاح بود. در ذی این مسئله 5 نکته باقی مونده بود. آخرین نکته که 5 نکته است عرض می کنیم و میریم سراغ اسباب و تحریم انشاءالله و رحمان. مسئله 28 و 29 سی در باره عقد ولیین بود. ولیین، وکیلین، مجهوله تاریخ، معلومه تاریخ. ما یکی دو روایت داریم درباره اونجایی که تقارن پیدا کنه. به حسب قواعد گفتیم عند المقارنه کلاهما باطلون. وکیل آمد عقد این زن را برای زید خوند، وکیل دوم عقد این زن را برای عمد. امر در آن واحد، در ساعت واحده این فرض نادر حاصل شد و متقارنن هر دو عقد انجام شد. یا وکیل زید آمد عقد مادر رو برای زید خوند، وکیل دوم زید بی خبر عقد دختر رو خوند. یا نه وکیل واحد در عقد واحد در مجلس واحد دو عقد متضاد خوند، عقد زنی را برای دو مرد یا عقد دو مرد دو زنی مانند مادر و دختر برای یه مرد. خلاصه عادت تقارن بین العقدین المتضادین. ما گفتیم علی القاعده هر دو باطله. حالا یکی دو حدیث داریم که میگوید
مخیر است بین انتخاب احدهما، یکی رو انتخاب کنی. حدیث اول، حدیث یک، باب 25، من ابواب ما یحرم بالمصاحره، ابواب ما یحرم بالمصاحره، این حدیث یک باب 25. سند حدیث معتبره، مرحوم محمد ابن علی ابن الحسین ابن باقوی صدوق به اسناد ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله، رجال سند معتبر. فی رجل تزوج اختین فی عقدت واحده، وکیلین هم نیست، خودش در عقد واحد اختین رو با هم به ازدواج در آورد. ما میگیم باطله، تقارن بین زدین یوجب البطلان. چرا؟ لعدم ترجیح، هر دو که نمی شود مرجعی هم که نیست، بنابراین هر دو باطل. اصلم که فساده. قال اسنادی داره که اسنادش معتبره، سند صدو به ابن ابی عمیر، سند اون صحیح واسطه میخوره. مراجعه هیچی، مراجعه نمیتون، مراجعه نداری، مراجعه سبغلوخه، مراجعه در اینجا نیست. قال یمسکو ایتهما شاء، هر کدام از این دو زن را، دو خواهر را بخواهد نگه میدارد، و یخلی سبیل الاخرى، دومی رو رها میکنه، یکی رو باید انتخاب کنه و یکی رو باید رها کنه. و قال، ذیل حدیث هم دقت کنید، فی رجل تزوج خمسا فی عقدت واحده، خمس باطله با هم. قال یخلی سبیل ایتهن شاء، یکی رو به انتخاب خودش کنار می‌ذاره. سند حدیث معتبر، دلالت حدیث هم ظاهره، صریح نیست اونچنان که مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید، صراحتی نداره. ممکنه یخلی واحده و یتخیر واحده، این اشاره به این باشه که به عقد جدید، یعنی چیزی از دست نداده، به عقد جدید یکیش انتخاب کنی و یکی راحت کنی، قابل حمد بر این هست، خلاف ظاهره، صریح نیست، خلاف ظاهره، یکی را رها کند یکی را بگیره به عقد جدید میشه. ولی خب اگه ظاهر بخوام اینه نگاه کنیم، معنیش این است که یکی را به عنوان انتخاب در همون عقدی که کرده، نه به عقد جدید. حدیث دومی هم داریم در همین باب، دوی این بابه، منتها سندش مرسله، رجال سند هم ابن ابی عمیر است و جمیل ابن دراج است و اونجا عن ابی عبدالله بود، اینجا عن بعض اصحابهی، بعض اصحابه داره، ان احد هما داره اون داشت ان ابی عبدالله انهو قال فی رجل تزوج اختین فی عقدت واحده قال هو بالخیار مختاره یمسکو ایتهما شاء و یخلی سبیل الاخرى هر کدام بخواهد نگه می‌داره و دومی را رها می‌کند. این دیگه اون ذیل و راجع به خمس نداره، منتها این سند سندی است که معتبر نیست، ان بعض اصحابهی هست. آیا احتمال نمیدیم یه روایت بوده دو رقم نقل شده؟ نکنه جمیل خودش مستقیما از امام صادق نشنیده باشه؟ جمیل ان بعض اصحابهی بوده که در اون حدیث اشتباها جمیل ان ابی عبدالله ذکر شده. یه مقدار انسان در سند حدیث هم گرفتار شک و تردید میشه که نکنه واقعش همون انبعض اصحابهی بوده که در اونجا افتاده. میدانید اگر تعارض بشود زائد و ناقص در عبارات، میگن ترجیح با زائده. چرا؟ برای اینکه از قدم افتادن بیشتر احتمال دارد تا یه چیزی انسان به قلم اضافه بنویسه. در حدیث یا سند حدیث اذا تعارض بین زائد و ناقص یه قاعده ای دارن، میگن زائد مقدمه. چرا؟ چون ناقص احتمال از قدم افتادن هست، اما زائد یه چیزی بینیسه ان بعض اصحابه اضافه بکنه، این کمه، این احتمالش ضعیفه. اگر ما بخواهیم قاعده زائد و ناقص رو در اینجا جاری بکنیم، باید بگیم حدیث دوم معیار و حدیث دوم هم سندی نداشت. بنابراین سند هم بالاخره جای چانه زدن داره، که مرحوم آیت الله خویی میگوید سند محکم، دلالت سری، نه دلالت سریه نه سندم خالی از دغدغه. عرضم چی؟ ما میگیم باطله دیگه، ما میگیم به حسب قاعده باطله. حالا این دو حدیث رو ملاحظه فرمودید، مشکل مهمی که داره ظاهراً این احادیث مفتابه از ناحیه مشهور نیست. گفته ممکنه به عقد جدید باشه، یختار و واحدتن من هما، یعنی به عقد جدید، یعنی عقدی که خونده مشکلی ایجاد نکرده، از نوع عقدی بخونه. خلاف ظاهره، خلاف ظاهره، ما میگیم خلاف، ما میگیم خلاف ظاهره، ما که گفتیم. حدا علا کل حالین بریم سراغ سنه. اگر مشهور از آن اعراض کرده باشن که علی ظاهر فتوا ندادن مشهور به مضمون این احادیث، لذا در بحث‌های گذشته ندیدیم کسی تکیه بکند در مسئله تقارن بین احادیث. تعالی هزا با اعراض مشهور سند حدیث مضافن به اون اشکالی که عرض کردم، اشکال اضافی هم پیدا میکنه معرضان الحال. اما اون بزرگواری که اعراض مشهور را اعتنان میکند مثل مرحوم آیت الله خویی، ایشون آمده گفته آقا ما به این حدیث فتوا میدیم. این در تقارن ما میگیم یختار واحدتن من هن، بعید نیستیشون تعدی به جاهای دیگه هم بکنه، امو بین اونجا رو هم مثلا بگه، یا در عقد وکیلین هم بگه. به هر حال ایشان در کتاب مستند العروه در ذیل مسئله 44 از محرمات بالمصاحره تو عروه اینجا نداره، باب عقد البیع، باب محرمات بالمصاحره مسئله 44 مربوط به همین عقد اختینه، ایشون اونجا فتوا داده، مرحوم آیت الله خویی فتوا داده. ولی خب روی مبانی ما درست نیست، ما در مسئله حجیت خبر واحد، خبر واحدی که مقرزون انهاست اینو ساقط میدانیم، کما هو المشهور و المعروف ساقط میدانن، ما هم ساقط میدانیم. مضافاً که دلالت هم گفتیم اون صراحتی که ایشون میفرماید نیست، مضافاً به این که سند هم اون خالی از اشکال که ایشون میفرمودن نیست. از فعلا ذالک، یه معیری از احادیث هم بر بطلان داری، حدیثی است که مرحوم حاجی نوری در مستدرک در همین باب 25 از ابواب مصاحرت حدیثی از دائم الاسلام نقل کرده، گرچه سند حدیث خالی از اشکال نیست ولی روایت میگه باطل، قویاً حکم بطلان کرده، در جلد همون 14 مستدرک حدیث 1 باب 25 از ابواب ما یحرم بالمصاحره، ایشون اینطوری داره: عن جعفر ابن ما روا فی دعائم الاسلام عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه سئل عن رجل تزوج اختین، همون مسئله سابق، او خمس نسوه فی عقدت واحده الا ان قال، اینجا شاهد ماست، فان لم یعلم من بدع به اسمائهم، کدامش اول اسم بود؟ فان لم یعلم من بدع به اسمائهم منهن بطل النکاح کله، بطل النکاح کله. خب قواعد می فرمود بطلان، این روایت هم معید، بله معنیش نست اونی که اول اسم برده صحیحه، این ظاهر روایت اینه، ولی نمی دانه کدام اول اسم برده، همه باطل، این روایت معید. ولی علا کل حالین واقعا یه قاعده مسلمی رو ما بخواهیم به یه روایت شاذ غیر معمول بهایی، با اینکه مخالفم داره ولو روایت مخالف سندش معتبر نیست ولی معیده، نمیتوانیم بیاییم میگیم کاری نداره، اگر میخوای با اینا باشی خب عقد بخون، انتخاب بکن یکی رو، یه همچهتایی بگو، این که دیگه خرجی نداره، مشکلی نداره، مسئله که احتیاجش به این آسانیه خیلی، واقعا جرأت میخواد انسان فتوا بده صریحا بگه نه الا بلا، یه صیغه انکهتا نگو، بگو تخیر تو، چه ضرورتی داره انسان یه خلاف احتیاط بینی را در جایی که مشکلی هم نیست بالاخره اختیار باید بکنه. خب موقعی که اختیار میکنی انکهتایی هم بگو، مشکلی ایجاد نمیشه. نماز خوندن مجددن مقدمات داره. یه انکهتایی میخواد بگه به جای تخیر تو، کاری نداره. بله عقد احتیاطی چه اشکالی داره؟ طلاق احتیاطی، عقد احتیاطی، خیلی جا شما این آقایون نگاه کن گای 10 تا صیغه عقد میخونن. بخشیدن نداره، نمیخواد. یه عقد احتیاطی میخونه، اگر زنشه که هیچی، اگر هم زوجش نیست که عقد احتیاطی. مگر ما در موقع صیغه عقد خوندن 4 تا 5 تا 10 تا صیغه عقد نمیخونیم؟ اولیش درسته، بقیه رو به چه قصد میخونیم؟ احتیاط دیگه، احتیاط. بهانه آقا بهانه جویی نکنید. با یه انکهتو اونم مشکل در باب اعراض، در باب نکاح که باب احتیاطه، چه لزومی داری همچین فتوایی ما بدیم که هیچ قدری هم نداره انسان بخواد یه عقد مجددی بخواند اینها، اونم یه همچین باب. بگذاری تمل کلام، این تمه که گفتم دیگه بر نمیگردم. تمل کلام فی باب عقد نکاح با این 30 تا مسئله جنجالی. برویم سراغ اسباب و تحریم که باب بسیار مهمی، مهمتر از اون بابم هست، چه چیزها سبب حرمت میشه، حالا حرمت ابدی یا حرمت موقت. به عبارت دیگر زنان حلال و حرام از نظر ازدواج رو میخواهیم بررسی کنیم. اسباب تحریم چند تاست؟ در باره اسباب تحریم خیلی مختلف ذکر کردن. من عبارت تحریم رو بخونیم که اینجا ایشون 8 تا ذکر کرده، بعدم اقوال بقیه رو ببینیم چیه. امام قدس سره در تحریر الوسیله می فرماین فصلن فی اسباب تحریم، بعد میگن اعنی، مراد از اسباب تحریم چیه؟ اعنی ما به سببهی یحرم، زن حرام میشه. ولا یصح تزویج الرجل بالمرأه، حالا موقت یا ابد فرق نمی کنه. ولا یقع الزواج بینهما، زواجم واقع نمیشه. رهی امورون ایشون 8 تا ذکر کردن. ان نسب، خویشاوندان نسبی، خواهر، مادر، دختر، عمه، خاله. و رضا، دومی رضائه که یحرم به رضا ما یحرم من النسب. و المصاحره، سوم سببی نه نسبی، کسی مادری را بگیره دختر بر او حرام می شود به شرط دخول، دختری را بگیره مادر برای او حرام می شه. اینا سببی نه نسبی، به واسطه مصاحره، به واسطه دامادیه. و ما یلحق به ها، این ما یلحق به ها یه چیزی تازه ما اضافه نمی کنیم، میگیم جز مصاحره. و این خودش خیلیه، موارد زیادیست که جز ما یلحق به المصاحره و جز اسباب تحریمی. والکفر، چهارم کفره،
ازدواج کردن با زن کافره غیر کتابی که مسلم حرامه، کتابیش هم عقد دائمش حرامه، عقد موقتش جایزه. خلاصه کفر یا ارتداد، کفرم ارتدادم شامل میشه اگر یکی از زن و شوهر مرتد شدن، اینا حرام به هم میشن، خود به خود عقد منفسخ میشه. منفسخ میشه، پاک میدانن اما ازدواج دائم رو حرام میدونن. دلیل داریم، بله دلیل خاص داریم، فعلا فهرست داریم ذکر میکن. و عدم الکفاءه ششمی، پنجمی، عدم الکفاءه. مراد از این عدم الکفاءه چیه؟ بله چی نباشه؟ مسلمان که کفر گفتیم دیگه. عدم الکفاءه یه چیزی باید باشه اضافه بر اون. ممکنه مراد از عدم الکفاءه دقت کنید، بله عدم کفاءت عرفی باشه، اما این که شرط نیست. بگیم در عقد ولی، ولی وقتی میخواد در حال صغر عقد بکنه، علاوه بر کفاعت شرطیه که اسلام است، کفاعت عرفیه را هم باید در نظر بگیره تا مصلحت باشه، تا عقد صحیح باشه. بنابراین کفاعت رو در عقد ولی بر صغیر ما شرط بدانیم که اگر کفاعت شرعیه بدون عرفیه باشد، عقد ولی بر صغیر صحیح نیست. کفاعت رو ببریم اونجا، یه احتمالیست در تفسیر کفاعت، حالا بعدا میرسیم احتمالهای دیگری هم ممکن است بعضا باشه. این چندم بود؟ پنجم، استیفاء العدد. استیفاء عدد یعنی چه؟ یعنی چارتا تمام شد خامسه حرام موقت، البته ندائم، چون اگر یکی رو طلاق بده خامسه وقت جایز میشه، خامسه حرام موقت حرام. ول اعتدال چندمی، هفتمی، عقد در عده حرامه، رایج است. و اگر هم در عده عقد کنه، آدمان بوده باشه، حرام ابد میشه. در عده حرام موقته، اگر عقد آدمان آمدن کرد حرام ابد میشه. ول اعتدال هشتم که آخرشه، ولی احرام، در حال احرام عقد حرامه، عقد ازدواج. اگرم در احرام عالمن عقد بکنی، عالمن باشه، حرام ابد هم میشود. ولو دخولم نکنه، عالمن بوده باشه. حالا اینا شرع شرایطش بمانه. منظور این است که هشت مورد رو ایشون ذکر کردن. ولی مرحوم محقق در شرایط شش مورد میگه، و عجب این است که بین اون شش مورد و هشت مورد امام در تحریر، عموم خصوص مطلق منوچه، مطلق نیست که انسان خیال بکنه امام علاوه بر اون چیزی که محقق گفته دوتا اضافه کرده. نه، بعضی چیزا محقق داره در تحریر نیست، بعضی چیزا در تحریره، در شرایع نیست. محقق شش مورد ذکر کرده،
قال اسباب و تحریم و هی سته، شش تا. شش تا رو پراکنده است در عبارتش، پخشه. از شرایع در بیاریم جمع کنیم اینا میشه: اول النفر، دوم الرضا، سوم المصاحره، چهارم استیفاء العدد. تا اینجا که مثل هم بودن، این چهارتا با چهارتای تحلیل الوسیل مثل هم بود. پنجم اللعان، لعان اگر ملاعنه بکنن زن و شوهر با هم، مرد نسبت خلافی به زن بدهد و بعد بیاین با ملاعنه از هم جدا بشن، حرام عبد میشن. لعان سبب حرمت عبدیان، اونم حرامه، موقتا حرامه. بله، لعان و مایل حقو به جهال، لعان معمولا ملعقبه. ششم الکفر، بنابراین پنج تا با اون چه در تحریر اومد مثل همه. ایشون یه لعان اضافه کرده و سه تا کم کرده، از ایشون شیش تا، از امام هشت تا. و نسبت بینهما ارتدادم جز کفره. و اما صاحب جواهر چی کرده؟ من فراموش کردم این جمله بگم. مرحوم صاحب مسالک در شرح عبارت شرایع دفاع میکنه از شرایع، میگه شرایع اینا رو که ذکر کرده است به عنوان اقتضای مقام بوده، شیشتا گفته، و الا خودش در شرح مطالب خیلی میش از این میگه. عبارت شهید ثانی در مسالک اینه، میفرماید ان حصر المحرمات فی سته، شیشتا، به حسب مقتضاه المقام، اقتضای مقام، یعنی فعلا به ما داشته این شیشتا، و الا فل اسباب اکثر من ذالک مذکورتون، اسباب دیگر مذکورتون فی تضاعیف الکتاب، در همین شرایع محقق. تضاعیف یعنی چه؟ یعنی اثناء، فی اثناء کتاب، در لابلای کتاب. در لابلای کدام کتاب؟ همین کتاب شرایع خوده، به نام خود محقق خیلی ذکر کرده. منطور فعلا میگه ششتا، که انا عمده رو ششتا دانسته. خب اینم تا به اینجا. و اما ببینیم مرحوم صاحب جواهر چه کرده. صاحب جواهر میگه آقا اسباب حرمت 21ه، محقق ششتاش ذکر کرده و بقیه هم خیلی هاش در لابلای بعد میان. حالا این 21 صاحب جواهر ذکر کنم، چون تفسیر بعضیش پیچیدگی داره، احتیاج دارد تفسیر بکنیم. اول نفر، 21 اول نفر، دوم رضا، سوم مصاحبه، اینا که معلومه، چهارم و پنجم نظر و لمسه، نظر و لمس. یعنی چه؟ در جایی که پدر عمه ای داشته باشد نظر کند به او، نظر شهوتین، یا لمس کند بدن این زن را، این عمه را، این به دخترش حرام میشه دیگه. حرام ابد نظر و لمس پدر بر عمه به ما لا یجوز الا لزوج سبب تحریم میشه. در عبارات فقها میگن منظوره و ملموسه اب، منظوره و ملموسه اب، یحرم و تحرم و علل ابن. پنجم ششم نه به پسر و زنا بها، جایی هست که زنا سبب حرمت میشه. کجا؟ زنای به ذات بعل، زنای به ذات بعل سبب حرمت ابدی میشود به نام از فتوای خیلی ها، ولو دلیلش خیلی روشن نیست ولی خب ادعای اجماع شده است. و زنای به ذات بعد کسی هم فتوه آمده جای بدون ذات بعده بداند ذات بعد است و زنا به ذات بعد بکند عیاذ بالله سبب حرمت ابدی می شود فی قول مشهور معروف. هفتم زنا به غیر حق، یعنی به زن دیگری عیاذ بالله زنا کرده، سبب میشه دخترش حرام بشه. زنای به مادر سبب حرمت دختر میشه، منتها محل بحثه. زنای به عمه و خاله عیاذ بالله سبب حرمت دختر عمه دختر خاله میشه، او مشهوره. اما زنان دیگر زنای به مادر آیا باعث حرمت دختر می شود یا نه؟ اون محل بحثه. ولی خب اون عمه و خاله که روایت داریم یکیش روایت داریم زنای و عمه و خاله سبب حرمت دختر عمه دختر خاله میشه. حالا ما که نمیخوام فتوا بدیم اینجا، میخوام بشماریم فرست داریم میگیم. و هشتم العقاب، عقاب با الف یه قاف الف ب، عقاب همون لواته که سبب حرمت سه کس می شود. خواهر این موتوعه و دخترش اگر دختر داشته باشد و مادرش، عقاب لواط کردن سبب حرمت ابدی این سه می شود. نهم الافزاع، اگر کسی دختری را افزاع کند ولو معقودش هم هست، اما افزاع بکند با شرایطی که داره سبب حرمت ابدی برش میشه، سبب حرمت ابدی برش میشه. قبل از سه سنینه، بله قبل از آنی که 9 ساله باشه. و الکفر، کفر که قبلا گفتی، و عدم الکفاعه که قبلا عدم الکفاعه تفسیر کردیم، 11 12 و رق کنیز رقیه عمه، حرام است ازدواج با کنیز برای آدم آزاد الا به شرطین، یکی مهر نداره برای زن آزاد بگیره، دومم خوفه گناه و خوفه خطر داره. با این دو شرط میتوانه به جای زنان حره برود زن عمه رو ازدواج بکنه. پس بدون این دو شرط حرامه. خب 13 و 14 بگم بقیه میمونه.
میخوایی 13 و 14 رو همشون بحث داره میذارن. 12 تاش خوندیم، باقی موند 9 تای دیگه تا 21. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.